بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم اجمعين. جلسه قبل تمام شد به این فقره آخر حدیث امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود که عاقل کسی است که میبیند مردم را، همه مردم را بهتر از خودش، و میبیند که خود او بدتر از همه اونهاست. خودش در خودش به خودش که نگاه میکند خودش را شر مردم میبیند و هو تمام الامر. و این وصف تمام امر است، یعنی اصل اون صفت عقلایی این هست. حالا من اقوال مختلف رو نگاه کردم، از مرحوم ملا صدرا رو نگاه کردم، سایرین رو نگاه کردم چه توضیح میدن، حتی بعضی از معاصرین که در فایل های صوتیشون درس هاشون اینا رو درس داده بودن، رفتم گوش دادم که چه توجیهی کردن و اینها. بهترش همینه که من حدیثی بخونم در توضیح همین. در حدیثی در تحف العقول هست که حضرت رضا علیه السلام که اشتباه نکنم یا یکی دیگه از معصومین صفات عاقل رو مطرح میکنن که عاقل 10 تا صفت داره. صفت دهم رو اینطور میفرمان، من فکر میکنم اگر این خونده بشه این حدیثی که الان در کافی هستیم کاملا معناش معلوم میشه چی هست و نیازی اصلا به اون زحماتی که بقیه کشیدن برای اینکه این فقره رو حل بکنن به نظرم نیست. حالا بخونم. حضرت میفرمان العاشره و مل عاشره، اما صفت دهم و چه چیست صفت دهم و مل عاشره؟ این تعجبه، یعنی این اصل صفت ها اینه که گفتم تمام الامر، یه جلسه اشاره کردم که میخوره به همین صفت آخر و هو تمام الامر. اصل صفت ها همین صفته که خیلی مهمه، پس وقتی تاکید میفرماید باید سعی کنیم تا جایی که برای اون ممکن است بفهمیم، چون صفت عاقل خیلی مهمه. میفرماید این صفت اصلی است. تو اون حدیث هم که در تحف العقول حضرت میفرماید العاشره و مل عاشره، دهمی و چه دهمی، عجب دهمی. چی هست اون دهمی؟ لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. هر کسی رو ببینه نمیبیند احدی را الا این که میگوید او بهتر از من و با تقوا تر از من است. همین وصف است. بعد حضرت توضیح میفرمان که این جمله یعنی چی. خوبیش اینه که این توضیحات خودش دیگه حدیثه. و انما الناس رجلان، حضرت فرمود که مردمی که شما باشون برخورد میکنید دو دستن، رجلون خیر منه و اتقا، یه رجل یه گروهی هم که فرد یا از تو بهتره با تقوا تره، و رجلون شر منه و ادنا، یا بدتر از توی و پایین تر از توی. این اون نگاهی بود که جلسه قبل عرض کردم. حضرت فرمود کسی که باش برخورد میکنی قبلا میدونی که این دو دسته است، یا بهتر است و یا بدتر است. فاذا لقي الذي شر من و ادنا، پس زمانی که این فرد برخورد میکند با کسی که اون کس بدتر از اوست و پستر از اوست، حالا لزوم نداره من بدانم که اون الان از من بدتره، نه، ولی احتمالش میره شاید این اون دسته ای باشه که از من بدتره و شاید هم آثار بدتر بودن داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید فردی که پیش خودش، پیش خدای خودش بالاخره نماز میخونه، قواعد رعایت میکنه، سعی میکنه آدم بدی نباشه، ولی اینکه پرگناه آدم، ولی پرمعصیت هستیم، ولی خب سعی میکنه رعایت کنه، برخورد میکنه با یک کسی که مثلا هر گناهی، هر فسادی، نماز نمیخونه، کارهای خیلی بد انجام میده. خب این برخورد میکنه، گاهی تو فامیلش هستن، گاهی ممکنه برادرش باشه، همسایه‌اش باشه، خب این برخورد میکنه حداقل آثار بدتر بودن درش هست. یکی این، یا اینکه نه آثار بدتر بودن درش نیست ولی احتمال بدتر بودن درش هست دیگه، احتمال داره اندالله او از من بدتر باشه. خب زمانی که با این برخورد میکنه این فرد، این عاقل که این صفت دهم را دارد، میگوید قال لعل خیر و هازا باطن و هو خیر الله و خیری ظاهر و هو شر لی. تمام تأکید آن رو لعله، روی کلمه لعله، لعله شاید، چه بسا، نمیدانم، شاید، شاید خیر این انسان باطنه، مخفیه، هنوز آشکار نشده، زمان اون تابستانش نرسیده هنوز که میوه بده، و اون خیری که در باطن داره براش خوبه، خدا ازش قبول میکنه، واقعا قراره یک موقعی خوب بشه. و شاید خیر من ظاهره و این شر برای منه، من ظاهرا کارهای موفق هستم انجام بدم، در ظاهر آشکار میشه، اما این شر برای من. چرا؟ چون ممکنه برای من عجب بیاره، ممکنه خدا از من قبول نکنه، ممکنه اون اخلاصی که باید داشته باشه نداشته باشه، فقط یک اسم انسان خوب رو من دارم یدک میکشم. این وقتی که برخورد میکنه با آدم بد یا برخورد میکنه با کسی که احتمال بدتر بودنش هست. این میگه که شاید زمانی، در حقیقت به تعبیری معنا اینجوری میشه، شاید زمانی برسد که او از من بهتر بشه. حالا این یک معنا، بعد یه معنی دیگه هم هست عرض میکنه. و اذا را الذی خیر منه و اتقا، و زمانی که میبیند کسی را که بهتر از اوست و با تقوا تر از اوست، که ظاهرا معنای حدیث همینه، آثار تقوا ازش آشکاره، آثار عالم ازش آشکاره، آثار عامل ازش آشکار هست، خیر بودن ازش آشکار هست. خب این تواضع الله لیل حقبه، تواضع میکنه براش و امید داره که به اون سمت حرکت کنه و به او برسه. فاذا فعل ذلک، پس هرگاه این کار را کرد، یعنی چه کاری را کرد؟ یعنی با بد که برخورد کرد اون برخورد رو کرد، با خوب از خوبتر از خودش که برخورد کرد این برخورد رو کرد، فقط علا مجدو، مجد و بزرگی و آقایی این علوف پیدا میکنه، این رشد میکنه این انسان، و تاب خیرو، کارهای خوبش پاک میشه، پاکیزه میشه، دلنشین میشه، قابل قبول میشه، و حسن ذکرو، ذکرش و یادش و اسمش نیکو میشود، و ساده اهل زمانه. اگر این سیر رو ادامه بده و این حال رو ادامه بده، به خاطر که تواضع دیگه، این حال اوج تواضعه، کسی همچین حالی داشته باشه، با هر کی برخورد کنه تواضع داشته باشه، و زمانی که این کار کنه ساده اهل زمانه، سیادت پیدا میکند بر اهل زمانش، آقایی پیدا میکنه، بزرگی پیدا میکنه. خب حالا توضیحات زیاده، من دیگه ادامه نمیدم، یعنی خیلی زیادیش چیز نیست دیگه. این همچین موضوعیست که حضرت دارن میفهمند که این فرد که هر کسی رو میبینه، همه رو بهتر از خودش میبینه، نه یک حکم قطعی بده، این آخه منطقی نیستش. به چه دلیلی؟ به چه خود باید حکم عاقلانه باشه، به چه منطقی من حکم کنم که الان هر کسی از من بهتر است؟ تازه اگر این مردم رو بخوایم بگیریم شامل سنی ها هم بشه، شامل مسیحی و یهودی هم بشه، شامل بیدین هم بشه، شامل حیوانات هم بشه، گیاهان هم بشه، یعنی اگه دایرش رو خیلی وسیع تر بکنیم، باز این مشکلات هی ملموستر میشه. این مشکلی که عرض میکنم که من بخوام حکم کنم که الان روی زمین هر کسی هست از من بهتره، با هر دینی که داره، با هر مسلکی که داره، این شدنی نیست. علل خصوص نمیدونم جلسه قبل در فایل گفتیم یا بعدش صحبت شد که حضرت فرمود که این ضعف ایمان شما، ضعف معرفت شماست که شما بر خودتون حکم به بهشتی بودن نمی کنید و بر دشمنان خودتون حکم به جهنمی بودن می کنید. خب وقتی شما حکم می کنید دشمن جهنمی است، حکم یعنی حکم کردی خودت بهشتی هستی. پس یک نگاه این چنینی هم ما داریم، و الا اگر این نگاه این چنینی نباشه، من خدا رو بر چی شکر کنم؟ خدا رو بر چی شکر کنم؟ آیا من نمیتونم خدا رو بر دین خودم شکر کنم؟ چرا میتونم؟ پس من دین دارم که شکر میکنم، پس من صراط مستقیم دارم که شکر میکنم، حالا ولی درجات کمیش، و دارم یک فردی رو دیگری در بیرون میبینم که اصلا دین نداره، ضد دینه، من بازم حکم کنم من از او از من بهتره؟ نه، الا به همین برهان، شاید او یک زمان، شاید او از من بهتر بشه، چون از من بهتر بشه من حق ندارم حکم قطعی بکنم بر اینکه من بهشتیم و او جهنمی. نه، شاید هر دو جهنمی باشیم، یک، و شاید او بهشتی باشد و من جهنمی باشم. این حال در انسان یک حال است که امام میفرماد داشته باشه. این نکته دومی که میخوام عرض بکنم، معنای حدیث رو گفتیم تمام شد. نکته دوم در این فقره، این یک حالتی است در درون انسان، این قابل جمع است با وظایف شرعی، نباید وظایف شرعی به هم بخوره. حالا نهایتا من چنین حالی دارم، ولی الان باید فلان فرد رو حدش بزنم، باید بزنم. من نمیتونم بگم شاید او از اولیای خدا بشود بعد اینکه حد بخوره توبه کنه فلان کنه، بعد بشه که از اولیای خدا بعدن بریم ببینیم تو بهش درجهش هم بالاتر از ما بوده، بعد من این شرمندگی رو کجا ببرم که به کسی که درجهش از من بالاتره من حد زدم 80 ضربه شلاق زدم چون زنا کرده مثلا یا شراب خورده ولو بعدن عوض شد. متوجه چی میگم؟ این وظیفه نهی از منکر، امر به معروف، وظایفی که خود اهل بیت به دوش ما گذاشتن. با کسی که نماز نمیکنه رفت و آمد نکن، یعنی کاهل نمازه، رفت و آمد نکن. با کسی که فاسق هست، گناهکار هست، طعامشو نخور، غذاشو نخور. با بعضیا فرمودن اصلا مصادقه نکن، یعنی صدیق نگیر، برادر نگیر، این رو فرار کن از اینا. مثلا کسی که براش فرقی نمیکنه چی بگه و چی در موردش بگن، دهانش بازه، هر حرفی میزنه، هر حرفی هم در موردش میزنه، تو هر موضوعی حرف میزنه، هر چی هم در موردش فحشی بدن، بدی بگن، بد و بیرا بهش بگن، حرف چی. این هم دیدید بعضی ها متاسفانه آدم میبینه اینطوری اصلا نسبت به زبان مثلا یله کاملا رهای رها، هر حرفی میزنه، هر حرفی هم بهش میزنه ناراحت نمیشه، به شوخی و خنده مشکلی نداره، حتی حرفای ناموسی مثلا حرفای بدی بهش بزنی چیز نمیشه، به شخصیتش بر نمیخوره. فرمودن با اینجور افراد رفت و آمد نکن. و دسته هایی که از در برادران دینی نام بردن ائمه علیهم السلام، مثلا با احمق رفت و آمد نکن، برادری نکن، با دروغگو رفت و آمد نکن، برادری نکن، به عنوان برادر نگیر این رو. خب این معناش این نیست که خب پس حالا که من برادری نمی کنم و او رو راه نمیدم بیاد منزل ما و دعوت او رو نمیپذیرم که برم، پس یعنی من از او برترم. نه، این حال بر انسان عاقل هست، با تواضع این کار را میکنند، به خاطر انجام وظیفه، به خاطر جلوگیری از یک مفسده بالاتر این کار را میکنند، نه برای مقایسه خودش با اون فرد. پس این دوتا با هم دیگه قابل جمعه.
زمینه که الان چیزی که حدیث شما رو خوندی بیشتر تأکید به تواضعه، نه اینکه مثل اون که خودتو بدتر بدون و بهتر بدون، یکم به نظر تفاوت داره
بین این حدیثی که از تحفل و قول خوندیم و حدیث کافی.
یعنی یکمی با اون منطقی شما بودی پذیرفته شده تر فعلا در ظاهر. اونجا میگه چون الان تواضع به این معنی نیست که من بهترم یا بدترم، تواضع کن، ادب کن، همین شاید و اگر توش بیشتر نمفته، ولی اونجا میگه نه
شما الان میگین حدیث توحف العقول با حدیث کافی متفاوت موضوعش.
این یه کمی با عقل خودم پذیرفته شده تره، نه تفاوت.
حدیث توحف العقول پذیرفته شده تره؟ خب نه، من حدیث رو آوردم برای اینکه اصلا بگم حدیث در کافی هم همین رو میخواد بگه. آه. چون دو حدیث یک سیاق، یک مطلبه. من اینو برای این آوردم، شاهد آوردم که میخوام بگم این یرناسی که حضرت میفرماد میبیند مردم را، همه اونها را بهتر از خودش و خودش رو بدتر از همه اونها، این حکم نیست. نمیخواد بفرماید که حکم میکنه در درون خودش این چنین است، چنین نگاهی دارد که میتوانن همه بهتر از من باشن و میشود من بدتر از اونها باشم. این منظورم این بود. خب رد چیم بریم. حالا کلام ملا صدر هم نوشتم، بعضی دیگر هم نوشتم، بعضی ها که اصلا بردن در کامل، یعنی وسعت کامل دادن، یعنی گفتن که حتی پیغمبر اکرم با یک حیوان اصلا نجس العین، با یک خوک نستجیر بالله، با یک سگ. حالا من کاری ندارم، کلمات خیلی بده، این کلمات اصلا اسم کنار هم آوردن بی ادبیه، ولی مثلا گفتن حتی این حدیث شامل این میشه که پیغمبر هم اولا جزء عقلاست، یک، و ثانیا همه حتی با یک حیوان پیغمبر برخورد میکنه، نگاهی دارد که حقیقتا نه تعارفی، حقیقتا او را بهتر از خودش میبیند. چطور؟ حالا توجیهش هم بگم، چه توجیهی ایشون میگفتن؟ میگفتن هر موجودی دو حیثیت داره، خلاصش من میگم، هر موجودی دو حیثیت داره، یک حیثیت اسم الله بودن، وجه الله بودن، مشمول عنایات و فیض ها و رحمت های خدا شدن، یک حیثیت در برابر اون حیثیت که میجنگه، با اون حیثیت میجنگد، حیثیت فقر، حیثیت امکان، حیثیت ظلمت. هر انسانی مرکب از نور و ظلمته و الا امتحان رخ نمیده. انسان مرکب دیگه از طبایع مختلف هست، ببین برای که امتحان رخ بده باید مرکب از نور و ظلمت باشه. میگه که پیغمبر اکرم در بعض از نگاه‌ها، یعنی یک حالی، یک درجه است، وقتی اون حیوان را میبیند جهت نجاستش و اینهاش را نمیبیند، بلکه جهت اینکه این مخلوق خداست و خداوند داره آن به اون رزق میده و فیض میده و از اون موجود داره استفاده های خیر در این عالم میکند خدا، و خودش رو که نگاه میکنه اون حیثیت تاریکی خودش، ظلمت خودش مثلا، که باعث میشه که این معصوم مختار باشه، یعنی این حیثیت خودش رو با اون حیثیت او میسنجد. خب بله، اگه اینطوری باشه خب او رو حقیقتا بهتر از خودش میبینه، ولی صحبت سر اینه که آیا پیغمبر همچین دیدی دارن؟ یعنی صحبت سوال اینه که آیا پیغمبر نمیدانند که خودشون همون حیثیت دیگر رو دارن جز اون مخلوقاتن؟ شما میگی حیثیت خوب خودش و حیثیت بد خودش با حیثیت خوب اونها رو مقایسه میکنه؟ آیا پیغمبر نمیدونن که من خود من پیغمبر هم دو حیثی هم؟ خب حیثیت خوب من با خوب او چی؟ یک، و ثانیا حیثیت خوب من با بد او چی؟ این نتیجه باید بده که یک حالی داشته باشن که هر موجودی، هر موجود، نه فقط پیغمبر، بلکه حالا از این وریش باید بالعکسش کنیم. الان مثال زدیم به پیغمبر و یه حیوان، حالا مثال بزنیم به یک حیوان و پیغمبر. حیوانی که با پیغمبر برخورد میکنه خودش باید چی ببینه؟ در یک نگاهی برتر از پیغمبر هم ببینه، چون حیثیت ضعف پیغمبر و حیثیت خوب خودش مقایسه کنه. اینها دیگه یعنی آره خیلی، یعنی این دیگه درست نیست، شاید یعنی قابل فهم نیست. حالا من رد نمی کنم، من نمیدونم، شاید بزرگان، مثلا بزرگان که یعنی خود ائمه بزرگان، یک حالاتی دارن، یک مثلا چیزهایی دارن که ما اصلا سر در نمیاریم، ولی بالاخره این توجیه برای ما قابل پذیرش نیست. این مقدار من میخوام نقد کنم، برای بنده قابل فهم نیست چنین چیزی، نظام معقولی تو ذهن من نمیاد از این نحو توجیهی که هست. خب حالا در مورد همین هم یک عبارتی در لابلای مطالعات برخورد کردم از صحیفه سجادی، اینم جالبه تو ذهنتون باشه، که در یکی از دعاها امام سجاد میفرماد و انا بعدو و خدایا من اقل الاقلین، کوچکترین کوچک ها هستم، اقل اقلی. این باز یک فضای دیگری است، یعنی با کسی که برخورد می کنم که او اقل است، کوچک است، در بین کوچک ها من کوچکترینم، یعنی مقایسه با خوب ها اصلا نیست، مقایسه اصلا بس خوب ها نیست، بحث قلیل ها و اقل ها و اقل الاقل هاست، در اونه که کوچکن، در اونه که تو بندگان، به قول ما بین گناهکارا من از همه گناهکارترم، مثلا بین ضعیف ها از همه ضعیف، اقل الاقلین و اذل الاذلین، ذلیل ترین و پسترین همه پستان، خاک خاکیم به قول خود، کوچیکی کوچیک، پایین پایینم در بین همه، و مثل ذره او دونه ها، من مثل یک ذره ای بلکه کوچکتر از ذره هستم، یعنی هیچ تاثیرگذار نیستم، هیچ مؤثر نیستم، هیچ کاری از دست من بر نمیاد. این فضا قابل فهم، این فضا قابل فهم داره. چرا؟ چون توی این فضا امام سجاد علیه السلام واقعا توی این حیث، تو اون حیث بندگی خودشونو دارن میبینن، نه اینکه من اقل اقلینم فقط. هر کسی خودش توجه بکنه به اون حیثیت فقر خودش، خودشو اقل اقلی میبینه، از ذره هم کمتر میبینه هر کسی. این یه صحبت مقایسه نیست که من خودم با اون مقایسه کنم با این، نه، امام میخواد بفهمم من الان تو حالی هستم دارم توجه میکنم به چه جنبه خودم، ببینی که من به هیچی بند نیستم، به هیچی وابسته نیستم، به هیچ استقلالی از خودم ندارم، موت من، حیات من، رشد من، معنویت من، دنیویت من، سر ناخون من، موی سر من، هیچ چیز من به من بهش تسلطی ندارم، بگم من موی خودم رو حفظ میکنم، نمیتونم موی خودم را، ناخون خودم را، بدن خودم را از کوچکترین ذره‌ای که تو این عالم است من نمیتونم حفظ کنم، خدایا تو باید حفظ کنی، تو میتوانی با ضعیفترین موجودت من از بین ببری. نمونه هاش هم هست دیگه، یعنی انسان وقتی توجه بکند به اون جنبه امکانی خودش، فقر ذاتی خودش، که من مخلوق خدا هستم، به تعبیر یکی از اساتید اینجوری میگفتن که دیگه اسمی میبرم، خیلی تعبیر جالبی بود، از یکی از مراجع نقل کرد، گفتن که مؤمن حقیقی، مؤمن کامل، خودش رو بین زمین و آسمون میبینه. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگفت که شما وقتی بین زمین و آسمان هستید، پای شما رو هیچ چی نیست دیگه، به هیچ چیزی بند نیستید. فرض کنید بین زمین و آسمون شما رو معلق نگه داشتن. درسته؟ هر لحظه ول کنن افتادی. درسته؟ هیچ به هیچ جا بند نیستی. هیچ خودت نمیتونی خودتو نگه داری. بین زمین و آسمانی. حالا همین زمینی که الان روش هستی زیرش خالی بشه، مثلا به عمق 4 متر یه دفعه خالی بشه. رفتی پایین دیگه هیچ نمیتونی خودتو نگه داری. ایشون میگفتش که تو همه ابعاد وجودی ما این هستیم. مثلا ایشون داشت اینجوری مثال میزد، مثال جالبی هم میگفت، دلتون به حساب بانکیتون خوش نباشه که 10 میلیون توش پوله. این 10 میلیونه چیز خیاله، سرابه، یه چیزی نیست که شما بتونی روش حساب کنی. به یک آن شرایط میتونه طوری عوض بشه که 10 میلیون که 10 میلیارد هم باشه بشه پوچ، هیچ به دردت نخوره. به یک آن. یکی دیگه از اساتید میگفتش که در بدن انسان، مثلا دانشمنده و پزشکا اینا تحقیق کردن، اهل مطالعه بود، یعنی بی مطالعه حرف نمیزد، میگفت تحقیق کردن در هر ثانیه مثلا 2600 خورده ای عامل برای مرگ وجود داره از درون انسان. مثلا فلان رگ اینطوری بشه، فلان ماده اونجا ترشح، فلان غده اینجوری بشه، چی احتمال داره که فوت کنی؟ یک بیماری مثلا صعب العلاجی برات پیش بیاد، آلزایمر بگیری، فلان بشی، چی این قواتو از دست بدی، اینا از درون. خب کسی که توی همچین حالتی هست یک فقر کاملی که به هیچ چی وابسته نیست، به هیچ چیز را نمیتواند خودش مستقلا اداره بکند. اگر اون زمانی هم داری تدبیر میکنی اداره میکنی، اونم عنایتی که خداوند بهت کرده در همون لحظه که استعدادو بهت داده، هوشو بهت داده، عقلو بهت داده، فکرو بهت داده، توانمندی مقایسه اشیا و بررسی اشیا رو بهت داده، در همون آن، همون از آن ازت بگیره خراب میکنی. توجه کردی؟ پس این انا اقل الاقلی، من کوچکترین کوچک ها هستم، ازل الازلی، پسترین پست ها هستم اگه تو نباشی، اگه تو رهام کنی. منظور این جمله اینه، یعنی شما تو اینجون جملات باید در تقدیر بگیری من مثل زر، من امام سجاد، بله بله من امام سجاد، من امام سجاد مثل ذرم، از ذرم کمترم، کی؟ اگه تو من رها کنی. اما در این حال انا الذی روایت دیگه باید این کارو بکنیم. بله این اگره هست در نهانه، یک وقتی
من قلیلم، مقایسه ای نیارتوش،
غلطه، قلیلم غلطه، من اقل قلیلم، وقتی تو نباشی من از هر چیزی
هیچ. اگر تفسیر روش اضافه نکنیم، کلام رو بدون که بخواه خودش رو مقایسه بکنه با سایر مخلوقات، بگه من کمترین کمترین ها، بگه من قلیلم، خودش در محضر خود.
داری شما اشکال میکنی به حرف من؟ یا داری تایید میکنی؟
نه، میخوام بگم اگر که اون تفسیر رو اگر رو اضافه نکنیم،
خب
کلام بخوام بگیم امام پس خودش رو با بقیه مخلوقات مقایسه نکرده.
نگاه کنید، این اقل الاقلین مقایسه نیست. ببینید مقایسه دو نوعه، یک وقت مقایسه شعنی و تقدیریه، وقت مقایسه فعلیه. یعنی چی؟ یعنی من الان با شما برخورد میکنم، بین خودم و خدا شب میرم فکر کنم من بهترم یا فلانی. اینجا انسان عاقل چی کار میکنه؟ میگه نه من نمیتونم بگم من از او بهترم. یک وقت صحبت مقایسه شعنیه، یعنی من تک تک موجوداتو که نمیارم تو ذهنم، یک ملاک کلی دارم که من از همه اینا، از هر چی که هست من پایین ترم، اگر خدا اونا رو حمایت کنه و منو نکنه. دیگه کاری به مقایسه یکی یکی نداریم اینجا. قاعده این است، همون که گفتم، اگر از پل صراط رد شدی تو بهتری، اگر از پل صراط من رد شدم من بهترم، اگر خدایا مرا حمایت نکنی من پسترینم، حمایت بکنی من بهترینم. دوتاییش هست. میخوام بگم بابا امام سجاد که میفرماید من از ذره کمترم، این امام سجاد مگه واسطه فیض عالم نیست؟ مگه میشه واسطه از اون کسی که به واسطه او داره به او میرسه از اون پایین تر باشه؟ نمیشه که چنین چیزی. خب اون طرف ماجرا هم هست، ولی الان امام به اون جهت توجه نمیخوان بکنن. درست هم نیست توجه بکنن الان، معنا نداره، نیازی نیست اصلا توجه بکنن الان تو این حال. منظور مشخص باشه، چون میگم اینا حالات مختلفه، چون حالات مختلف دارن ائمه بزرگان، مؤمنین، درجات کاملین، انبیا حالات مختلف داشتن، بلا شک حالات معنوی عرفانی حقیقی داشتن، خیالات هم نبوده. کسی که ادعیه رو خونده باشه خورده با دعاها، با ادعیه، با مضامین دعاها، با حال حالهایی که داشتن، گریه ها، خوف هایی که داشتن آشنا باشه، به این زودی مطلب رو نمیپیچه بره. منم نمیخوام این کارو بکنم، برای همین دارم تاکید میکنم. در همین حد شاید این حدیث برای ما بشه جزء متشابهات مثلا، ما این نمیفهمیم، متوجه نمیشیم. تا یه زمان یه کسی بیاد توضیح بده. فعلا توضیحی که بهش رسیدم این هست. منظورم این بود که ما چون انسان باب یه چیزی رو نباید به خودش ببنده. یه وقت می‌بینی معنایی داره، یه جهتی داره، از ذهن بقیه غافل به حساب چیز موند، از ذهن بقیه دور موند. خیلی رد شیم بریم که این حدیث تمام بشه این جلسه انشالله. یا هشام، امام علیه السلام فرمودن ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا. انسان عاقل دروغ نمیگوید اگرچه هوای او و میل او در دروغ گفتن باشه، لذتی ببره از این دروغ گفتن یا نفی از دروغ گفتن بهش برسه، عاقل دروغ نمیگه. این خیلی قاعده مهمی که یعنی عاقل صادقه. کونوم از صادقین یعنی کونوم العاقلین، کونوم العاقلین یعنی کونوم از صادقین، به خاطر اینکه اصلا خود کذب خلاف جریان عالم حرکت کردن، خود دروغ مفصل با توضیحاتی که داره رد چیم بریم دیگه. بالاخره انسان عاقل دروغ نمیگوید اگرچه این دروغ به نفعش باشه، یعنی گمان کنه که به نفعشه یا لذتی ببره از اون دروغ گفتن. بعضی گناهات لذت داره، یه آرامشی به انسان، مثل غیبت. غیبت یک لذتی داره، انسان عاقل این کارو نمیکنه. یعنی این جور لذت ها که لذت روحیه ها، اینها بعضی لذت ها لذت روحیه، لذت جسم نیست. شما وقتی که مثلا همین به یک نفری بحث کنی و در این بحث پیروز بشی، یه لذتی میبری. این لذت، لذت کجای وجود انسانه؟ این لذت جسم نیست، این لذت روحه. برای همین مؤمن مجادله نباید بکنه، این دومال این لذت ها نباید بشه. اگر جایی بحث میکنه باید برای خدا باشه، نه برای اثبات خود. متاسفانه اکثر ماها اکثر موارد اینطور است، خوده، واقعا خوده. اینا که یه خورده انسان فکر میکنه اینا خودشو میخواد ثابت بکنه، بحث میکنه. ولی انسان عاقل، انسان مؤمن بحث برای اثبات خود نمیکنه، برای همینم عصبانی میشه، داد بزنه، فریاد بزنه، از خود بی خود بشه، زمین رو به زمان بدوزه که میخواد این حرفو ثابت کنه مثلا. اینا دیگه نقایص، بعد از خدا بخوام خدا ان شاء الله برطرف بکنه. یا هشام، لا دین لمن لا مروت له، دین ندارد کسی که مروت ندارد. ولا مروت لمن لا عقل له، و مروت ندارد کسی که عقل ندارد. پس عقل اون بنیان مروته، مروت هم بنیان دینه. حالا توضیح خواهم داد که یعنی چی. خب بله همجا بگم چون جمله بعدی بحث دیگه. مروت این همین که در عرف ما بهش میگیم که وجدان داشتن، انسانیت داشتن، درست شد؟ مروت یعنی، مروت یعنی صفات جامع انسانیت، که البته این جمله خوش پیچیده است که باز انسانیت یعنی چی؟ صفاتش چی است؟ دقیقا چی است داریم؟ مروت در روایات خیلی بحث مفصلی شده، در فقه هم بحث مفصل شده. حتی بعضی ها مطرح کردن که شما اگر خلاف شأن خودت لباس بپوشی خلاف مروته. حتی در فقه فتوا دادن ها، امام جماعتی که مثلا عالمه، فرض کنید مجتهده، بعد توی مردم با پیژامه و با پیرن راه میره، یعنی یک طوری راه میره که به لحاظ لباس مشکل شرعی که نداره، به حساب ظاهر با پیرن شلوار داره، ولی این انگوش نما میشه، همه میگن این آقا مثلا با اون زیه علمش چی میشه، این رفتارش چی میشه، اینها، این گفتن خلاف مروت و از عدالت ساقطه. حالا من بحث فقهی رو نمیخوام وارد بشیم، این درسته غلطه، بعضی مثل شیخ یوسف بهرانی گفتن این حرف غلطه بی دلیل، ما همچین دلیل نداریم. بعضی دیگه باز دلیل آوردن، گفتن چرا ادله داریم، و از جمله همین حدیث هم آوردن بعضی استفاده کردن که لا دین لمن لا مروت له، باید مروت داشته باشی. مروت یعنی اجمالا باید به انسانیت باشی. تو بعضی روایات دیگه داره مثلا از مروت استثمار ماله، کسی که بتونه از مالش چیکار کنه، بهره اقتصادی بکشه، سود بکشه بیرون، اگه نتونه این کارو بکنه مروت نداره. مثلا بعضی روایات دیگه داره که مروت در حضر داریم، در سفر داریم، میخوام میگم با روایات اگه بخوای معنا کنی، خود روایات مفصل به بحث مروت پرداختن. مثلا مروت در سفر فرمودن به این مزامین، حالا من دقیق یادم نیست، مثلا اگر مروت در سفر اینه که کمک کنی بارشو جابجا کنی، مثلا به فکر اونم باشی، آبی خاص بهش بدی، غذایی خاص بهش بدی، مثلا باهاش خوش برخورد باشی، اذیتش نکنی. مثلا مروت در حذر وقتی در شهر خودت هستی، غیبت نکنی. مثلا
حذر یعنی
حاضر در شهر خودت، حاضری سفر حذر در شهر خودت هستی. این فهمیدن مروت در سفر، مروت در بعضی روایات مروت به مسائل مالی زدن بردن تو فضا. حالا اجمالا بخوایم معنا کنیم، یه خطوط قرمز و یه کلیات خیری درش باشه. به خاطر همین میفرماید که لا دین لمن لا مروت له، کسی که اون خطوط قرمز اصلی رو رعایت نکنه، اون کلیات و مسائل درشت رو رعایت نکنه، چطور دین داره؟ دین نداره همچین کسی، کسی که مروت نداره. ولا مروت لمن لا عقل له، اگر عقل نداشته باشه اون خطوط کلی رو نخواهد داشت. عقله که میاد اون ندای درونه، اون فطرت رو میاد به کار میگیره، فطرت رو میاد زنده نگه میداره، قوه عقلانی میگه آقا این حدود دیگه باید رعایت کنید دیگه، وقتی آمدی مسافرت دست همه مثلا از همه جا کوتاه، تا از مالی اگه میتونی کمکی بکنی کمک کنی، آبی غذایی میتونی بارشو کمک کنی مثلا و امثال اینجور. و ان اعظم الناس قدرن الذی لا یرد دنیا لنفسه خطرا، ارزش اون کسی از همه بالاتر هست که دنیا را برای خودش حظ و نصیب و منزلت نداند. اگر کسی یک پست بالایی دارد، یک مقام خیلی سطح بالایی گیرش آمده، این لزوماً انسانی نیست که ارزشش هم زیاد باشه. ارزشش وقتی زیاده که این جایگاهی که دستش آمده را اتفاقا برای خودش ارزش نبینه، نه اینکه من چون فلان پست را دارم پس بهترم، پس با ارزش تر هستم از تو، پس باید برخورد مردم با من متفاوت باشه از تو، یا برخورد من با تو متفاوت باشه از تو با من. اعظم الناس قدرن، کسی که دقیقا بالعکس اتفاقا، الذی لا یرد دنیا لنفسه خطرا، دنیا را برای خودش منزلت و قدر نمیدانه. میگه این پست زود گذر تمام میشه، این ارزشی نداره که من بخوام به این فخر بفروشم. اجمال مطلب. اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، آگاه باشید که همانا بدنهای شما ثمنی و پاداشی ندارد، ارزشی ندارد الا بهشت، پس بدنهای خودتون رو به غیر بهشت نفروشید. این حضرت میخوان بگن که انسان عاقل انسانی است که حتی بدن خودش رو هم در راه خدا خرج میکنه، تا چه برسه به مراتب بالاتر از عقل و فکر و وهم و تصور و خیال و تدبیر و فکر و اینا، اونایی که حب و بغضش و اینها، همین بدنش رو هم خدا، همین بدنم که بهت داده، داده که بری باهاش بهشت، به سمت بهشت حرکت کنی. اجمال مطلب. خیلی اینا نکات داره ها،
خواهیم رجب از احکام میشه خارج کرد.
بله 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 بله، قاعده فقهی هم میشه استفاده کرد، چیز بدن هم میشه استفاده کرد، مثلا اینکه همین که مواد جسمانیه، بدن مال بهشت دیگه، پس جسمانیه، پس جسم تا اونجا هم میاد، خیلی فواید داره. خب یا هشام ان امیر المومن کان یقول، امیر المومن میفرمود که از علامت عاقل است که در او سه خصلت باشد. این سه خصلت از علائم عاقل هست. یک، یجیب و اذا سئل، هرگاه از او سوال بشود پاسخ میدهد. حالا این یک معنایه، بعد بریم جلو ببینیم نظر شما چیه در مورد معناش. یک معناش هم اینه که یعنی اذا سئل یجیب، هر وقت سوال بشه جواب داره بده، یعنی حرف دارد برای گفتن. دو جور میشه، آره دو طور میشه معنا کرد. یجیب و اذا سئل، هرگاه سوال بشود پاسخ میدهد، چون در بعضی از روایات داره که احمق از کسی که از اون نظر نخوان و نظر بده، سوال نکنه و جواب بده، از اون طرفش داره، پس میشه اینجوری معنا کرد. یجیب و اذا سئل، هرگاه مورد سوال قرار بگیرد پاسخ میدهد، نه اینکه زودتر پاسخ بده. این یک معنا، این یک بساب اولی. خب بعد وصف دوم، و ینتق اذا عجز القوم عن الكلام، زمانی که سایری نمیتونن حرف بزنن و عاجز هستن، این حرف داره برای گفتن. حرف داره برای گفتن یعنی چی؟ یعنی جاهایی هست، محله، قوم، فامیل، شهر و گاهی حتی اهل مذهب و اهل دین، اینها در بحرانی گیر میکنن، متحیر میشن، راه چاره ندارن دیگه. عاقل در اون شرایط راه چاره دارن، عاقل در اون شرایط راه چاره دارن. زمانی که سایرین عاجز از کلام هستن، او نطق میکنن. یک مثلا نمونه واضح، یک شبهه اعتقادی پیش میاد، بقیه بلد نیستن پاسخشو، انسان عاقل پاسخشو ورود پیدا میکنه، خودش ابتداعا حرف میزنه. پس یک پرستیج نیست، یک کلاس نیست، یک فرهنگ نیست که شما ساکت باش ولو در هر شرایطی. نه، در شرایطی که نیاز نیست که حرف بزنی حرف نزن، زمانی که نیاز هست باید حرف بزنی. پس این صفت عاقله که میشناسد کجا حرف بزند، کجا حرف نزند، کجا بگوید، کجا نگوید، کجا آنچه میفهمد را ابراز کند، کجا ابراز نکند. که اذا سؤل یجیب، زمانی که سوال کنه ازش جواب میده، سوال نکنه حرف نمیزنه. زمانی که سایرین از کلام عاجز بشن، او نطق میکنه و اشاره میکند به اون نظر و رأیی که صلاح اهلش در او هست. گفتم خانوادهش، عشیرش، محله، شهرش یا اهل مذهبش، اشاره میکنه که الان باید این کارو کنید به نفعتونه. حکایت های خیلی جالبی دیگه تو داستان های قدیمی هست، این رفتن پیش فلان حکیم، این به این مشکل خوردیم، گفته این کارو کنید. مثلا داستان های خیلی زیبایی مثلا حکما و در علم اخلاق و اینا نقل کردن. انسان عاقل اینطور هست. خب فمن لم یکن فی من هذه الخصال الثلاث شیء فهو احمق، کسی که هیچ کدوم از این سه خصلت درش نباشه، این احمقه. حداقل اینکه تا ازش سوال نکن جواب نده دیگه، حداقلش اینه، این احمقه. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لا یجلس فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث او واحده منهن، در صدر هر مجلسی باید کسی بنشیند که یا هر سه این صفات را دارد یا حداقل یکی از این صفات را دارد. حالا صدر مجلس چیه؟ صدر مجلس لزوما مجلس لازم نیست باشه، یعنی خود را در به عنوان عاقل قوم جلوه دادن. چون زمان قدیم علل خصوص این حدیث این رو هم میرسونه که نکته خوبی هم هست که جای نشستن افراد در مجلس باید معلوم باشه. قبلا هم همینطور بوده، یعنی یه جایی دو شک میذارن و فرض کن پشتی میذارن، اونجا مال یک کسیه، یه جای دیگه جلو در مال یک کسیه، یه جای وسط مجلس تکیهگاه نداره مال یه فردیه، یه جای زیر مثلا پنجره است مال یه فردیه. اینطور درست نیست که وقتی وارد میشن افراد در یک مجلسی برای نشستن، قدیم هم بوده، یعنی ما هم دیدیم برای بزرگتر خودمون وارد یک خونه ای که میشدیم، مثلا مهمانی که بود، اینطور نبود بچه هر جا دلش میخواد بره بشینه، بهش میگفتن اینجا بشین، شما اینجا بشین، مثلا پدر بزرگت اونجا میشینه، عموت اونجا کنار پدر بزرگت میشینه. اینجا حالا تو همین مجلس ظاهری صدر مجلسی است، صدر مجلس اونجایی است که کس ناشناس وقتی وارد میشود، بزرگ اون قوم رو میتونه تشخیص بده از جای نشستنش، مثلا یا از نوع نشستنش یا از اطرافش. اون صدر مجلس یعنی کسی خودش رو باید در دید قرار بده، حالا چه در مجلس ظاهری میخواد باشه، چه در یک شهر میخواد باشه، چه در یک اداره میخواد باشه، فرقی نمیکنه. کسی خودش رو باید تابلو بکنه به این عنوان، خودش رو واضح بکنه به این عنوان که این صفات داشته باشه، اگه ازش سوال شد بتونه جواب بده، اگه بقیه نتونستن حرف بزنن اون بتونه گره گشایی کنه، انقدر عقل و علم و تجربه داشته باشه که بتونه مشکلات رو حل کنه، یه مشورت درستی به افراد بده. اگه این توانایی رو نداره، خودش در جایگاه قرار بده، احمقه. رضا حضرت فرمود نمی نشیند، یعنی نباید بنشیند در صدر مجلس مگر رجلی که در اون این سه خصلت یا یکی از اینها باشه. پس کسی که هیچ کدوم از اینها درش نیست اما می نشیند در اون جایگاه صدر مجلس، احمقه. توانایی نداره اما خودش در جایگاه قرار میده، این احمقه. احمقه هم دیگه نه، یعنی فحش دیگه، فحش نیست، یعنی واقعا همق واقعیه،
فوش و قرآنی
بله بله حمقه یعنی این که این نادانیه به این معنی که داره به خودش ضرر میزنه، داره به خودش آخرت خودش رو داره تباه میکنه، دنیا خودش رو داره تباه میکنه، آبروی خودش رو داره از بین میبره با این کار. خب
به این معنی که از عقلش درست و خوب استفاده نمیکنه یا بجوه، یعنی آدم بی عقل نیست، آدمی که از عقلش
بله دیگه در راه صحیح استفاده نمیکنه و این به ضررشه دیگه. بله و امام مجتبی علیه السلام هم فرمودن شاید بشه گفت به ندرت در کل کتاب کافی از ابتدا تا انتها اون 18000 حدیثی که هست از امام مجتبی حدیث باشه، یکیش اینجاست، خیلی کم. از امیرالمومنین هم همینطور، نه اینکه از امیرالمومنین بیشتره باز، ولی از امام مجتبی کمتر، از امیرالمومنین هم خیلی کمه. حالا این تو این حدیث هم از امیرالمومنین نقل کردن هم از امام مجتبی علیه السلام که حضرت فرمود اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها، زمانی که حاجتی داشتید و خواستید این حاجت رو برید از کسی طلب کنید که حاجت شما رو برآورده بکنه، از اهلش بخواید، یعنی کسی باشه که اهل برآورده کردن حاجت باشه، که اون آبرویی که شما میذارید و دستی که دراز میکنید از بین نره، که شخصیت شما خورد بشه. اهلش رو باید بشناسید. تا آدم مثلا به قول ما در زمان امروزی پول قرض خواست، به هر کسی زنگ نمیزنه یا اینقدر پول قرض داری به من بدی. باید بسنجه انسان، ببیند چه کسی بخواد. تا انسان خواست اسباب کشی منزل بکنه، به هر کسی زنگ نمیزنه بیا کمکم کن برای اسباب کشی. باید اهل هر کاری رو پیدا کرد. قیل یا ابن رسول الله و من اهلها، سوال شد که اهلش کیان؟ اهلی که ما حاجتمون از او بخوایم، اون اهلی که اهل برآورده کردن حوائج چه کسانی هستن؟ حضرت فرمود همونهایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن ماجراهای اینها رو تعریف کرده و اونها رو یاد کرده. چی فرموده؟ فرموده انما یتذکر اولو الالباب، قال هم اولو العقول. شما باید با صاحبان عقل، کسی باشه عاقل باشه، عاقل هست که سر شما رو مخفی نگه می‌داره، عاقل هست که اگه به صلاحت نباشه بهت بده نمیده، عاقل هست که اگه به صلاحت باشه بیش از اون چیزی که خواستی به تو میده. عاقل میتونه درست رو در شرایط حاجت کمک کنه، چون تو الان نیازمندی، مستری دیگه، مشکل داری، فکرت مغشوشه، مشوشه، شاید نتونی تمام اطراف ماجرا در نظر بگیری. خب شما در این شرایط باید با یک انسان عاقل مشورت کنی، حاجتتو به اون که او تو رو مدیریت کنه، به فضل عقل خودش نقایص تو رو جبران کنه، ضمناً آبروی تو رو نبره، شخصیت تو رو تحقیر نکنه، ضرر به تو نزنه با این برآورده کردن حاجته. من میخوام خونم جابجا کنم مثلا، به این انسان عاقل که بگی اینقدر پول رهن کم دارم، به انسان عاقل بگی فقط پولو به تو نمیده، میگه ببین این به صلاح تو نیست اصلا تو این خونه رفتن، این محلش چنین است، شرایطت اینه، قبلت اینه، تو الان چند وقت دیگه فلان خرجو داری، مثلا میگم صلاح نیست تو پولتو بنده مثلا فلان کار بکنی. صرفاً برآورده کردن حاجات خوب نیست، برآورده کردن حاجات عاقلانه خوبه هست. اینو میخواد بفهم. و امام سجاد علیه السلام فرمودن که مجالست، و خیلی زیباست این دو سه جمله، مجالست و صالحین داعیتون الی الصلاح، یه قاعده بسیار مهم است، و آداب العلماء زیادتون فی العقل، مجالست با انسان‌های صالح خودش دعوت کننده به صلاحه، نشست و برخاست با انسان متقی، با انسان اهل صلاح، با انسانی که اهل رعایت هست، خود به خود انسان اهل رعایت میکنه. دیدیم، همه تجربه کردیم، همنشین خوب انسان خوب میکنه، انسان شبیه خودش میکنه. این خیلی قاعده مهمی، حتی بزرگترین درمان انسان وسواسی همین، که با انسان‌های مؤمن بدون وسواس رفت و آمد کنه، ناخودآگاه خودش رو عرضه می‌کنه، می‌بینه که من غیر طبیعیه، من اینا هم همه مؤمنن، اینا هم نجس پاکی براشون مهم هست. بهترین درمان رفت و آمد با انسان‌های صالح غیر وسواسی، حتی می‌خوام بگم بیماری روانی رو درست می‌کنه. این با انسان‌های شما کسی افسرده است، مثلا افسرده گرفت، ببرید با انسان‌های مؤمن، مؤمن نه اینکه بزلگو، منظورم انسانای مؤمن، مؤمن خود به خود نشاط معنویش افسردگی رو برطرف میکنه، همون شاید مثلا اسمش رو بشه گذاشت تا حدی، انرژی مثبتی که در فضا ایجاد میکنه و در فرد ایجاد میکنه، حال فرد رو خوب میکنه، حال انسان رو خوب میکنه. و آداب العلماء زیادتون فی العقل، آداب و ریزکاری ها و دقت های اخلاقی که علما به کار میگیرن در رفتارشون، در گویششون، در نوشتارشون، خودش باعث میشه عقل ما زیاد بشه. پس یکی از چیزایی که اسباب ازدیاد عقله، گفتیم یکیش از دعا و فلان اینها بود، یکیش موضوع چی بود؟ موضوع گفتم خود همی عبادات و اینا کمک میکنه کسی، یکی آداب العلما، چون امام فرمودن که زیاد شدن ادب با تکلف هست، با سختی میتونی به دست بیاری، زیاد شدن عقل با تکلف نیست. خب بدون تکلف چجوری زیاد میشه؟ برو با انسان عاقل هم نشینی کن، برو با انسان عالم هم نشینی کن، خود به خود شبیه او میشه، یعنی اون فضا رو در تو ایجاد میکنه که خدا عقل رو به تو عنایت کنه. این خودش یک راهکار روایی برای زیاد شدن عقل. چه چیزی؟ مجالست با علما، ادب اونها، حال اونها، کار اونها، نوع حرف زدن اونها در تو اثر مثبت میذاره. و طاعت و ولات العد تمام العز، آخر عزت و آخر عزیز بودن و عظیم بودن اینه که شما تحت اطاعت ولی عدل باشی، ولی عادل باشی. ولی عادل به شما عزت میده، اینا مشخصه به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، خانوادگی. یک حاکم عادل چقدر میتونه رشد ایجاد کنه، چقدر میتونه عزت ایجاد بکنه. خب و استثمار المال تمام المروه، اون که گفتم معنی مروت در خود روایت آمده، یکیش همینه، استثمار المال تمام المروه، بیرون کشیدن سود از پول. حالا این سود نه پولی باشه لزوما، خونه بشه، زمین بشه، درخت بشه، میوه بشه، لباس بشه،
راکت
بشه. این نشانگر اینه که کسی که قوه اقتصادی ندارد، این به تعبیر بنده دین ندارد. قوه اقتصادی، استثمار المال دقیقا چیه؟ ثمره کشی ثروت، تولید ثروته. تو حالا تولید ثروت نه لزوما زیاد انباشته منظورم نیست، چون مذمت داره الذين يكنزون الذهب والفضه، طلا و نقره رو هم انباشته میکنه، اینه مذمت شده آیه قرآن. ولی همون که امام فرمود الکمال کل الکمال، حدیث معروفه امام باقر، الکمال کل الکمال، کل کمال چیه؟ که شما تقدیر المعیشه، اندازه گذاری معیشت، اندازه گذاری معیشت علم الاقتصاده، اندازه گیری معیشت، اندازه گذاری مسائل خرج و برج زندگی چیز کوچیکی نیست. این اینو باید بزرگ معناش کرد، چون فهمیده الکمال کل الکمال، کل کمال است. پس کل کمال نباید کوچیک معنا کنی، سه تا چیز کوچیک، نه، یکیش تقدیر معیشت. تقدیر المعیشه این علم اقتصاده، حالا نرفته طرف کتاب بخونه، سر کلاس بنشینه، ولی اون بنیه اقتصادی رو داره، فکر اقتصادی رو داره. کسی که مؤمن باشه بنیه اقتصادی داره، عاقل بنیه اقتصادیش قویه، تنظیمات اقتصادیش قویه، درآمد سرش میشه، خرج سرش میشه، اینا رو متوجه میشه، کاملا میتونه در هر فضایی شما بذاریش میتونه تو اون فضا تعادل و توازن ایجاد بکنه. این خیلی مهمه، استثمار المال تمام المروه. چون در حدیث داشتیم لا دین لمن لا مروت الا، کسی که مروت نداره دین نداره. خب تمامیت مروت به چی؟ استثمار ماله، مسائل اقتصادی. کسی که مسائل اقتصادیشو نتونه درست بکنه و هماهنگ بکنین، دین نداره. ما دینداری که در حوزه مسائل اقتصادی ابله باشه ما نمیخوایم و نداریم. در منطق دینی اینا با هم متوازنه. پس اینطور نیستش که اگه کسی دیندار شد، عاقل شد، اهل آخرت شد، کل و زاهد در دنیا شد، قدرت اقتصادی هم نداره. نه، قدرت اقتصادی داره، خوبم بلده، بیشتر از بقیه هم بلده. اما انسان چطور استفاده کنه، کجا استفاده بکنه، برای چه هدفی استفاده بکنه. بله، انسان عاقل دنبال بهره‌وری شخصی نیست، دنبال لذت و شهوات نیست. و ارشاد المستشیره قضاء لحق نعمه، ارشاد کردن کسی که از تو مشورت میخواهد، این در حقیقت شکر نعمت مشورت دهی و عقلی که خدا به تو داده، به قول ما زکاتشه، قضاء حق، این ادا کردن حق نعمت. نعمت چی؟ نعمت عقل. اگه نعمت عقل بهت دادن، شما باید درست مشورت بدی. باب مفصلی است بحث مشورت، روایات خیلی زیبا و عجیب و مهم میدارن. تو بعضی از روایات داره اگر مؤمنی از تو مشورت خواست و تو حق مشورت رو ادا نکردی اونطوری که باید کامل از عقل، چون او به تو رجوع کرده به من چی؟ به من کسی که بیشتر از من میفهمه، تو یه جواب سرسرکی بهش بدی بری، این داره به این مضامین انماس الایمان فی قلبه، ایمانش ذوب میشه، ایمان این مشورت دهنده ها ارزش قائل نشدی، چون خدا تو رو باب قرار داده روی زمین که تو باز به بقیه دستگیری کنی، بعد تو این نعمت بزرگ خدا رو خراب کنی، دستگیری نکنی. یکیش تو بس مشورت، خیلی روایت عجیبی داره که اگه کسی از شما مشورت خواست باید حق نصیحت رو ادا کنی، یعنی حق خیرخواهی رو باید ادا کنی که بگی خدا اگر اشتباه هم جواب دادی بگی خدا من بیش از این دیگه بلد نبودم، من گمان میکردم که این حرف کاملا درسته، یعنی هیچی به گردنت نمونه. و کف العظام کمال العقل، خودداری از اذیت کردن بقیه از کمال عقل. انسان آزار رسانی انسان نباشه، علی خصوص با زبونش، شکلهای مختلف داره. حالا در مثلا همسایگی یه نحوه آزار رساندن هست، مثلا میبینید دو نفر با هم همسایه هستن، بنا ندارم در شرع اصول کافی وارد اینقدر جزئیات و مثالهای دم دستی بشن. میبینید دو تا همسایه هستن، خب یک همسایه رعایت نمیکنه، صدا رفت آمد میکنه یا نمیکنه، بی مبالات نسبت به این موضوع، بی مبالات، اصلا مهم نیست که صدا بره خونه بغلی اذیت بشه یا صدا نره. حالا من اگه امروز مهمونی دارم مثلا، اصلا تو فکرش نمیاد، اصلا براش مهم نیست که حالا این مهمانان من برای همسایه کنار من ایجاد مشکل میکنن یا نه، حداقلش اینه که من اعلام کنم بهشون آقا من فردا همچین مهمانی دارم، تعداد مهمانم اینقدره و ممکنه این مشکلات برای شما پیش بیاد، ببخشید پیشا پیش. اگه میخواد طرف فردا نیاد خونه، نباشه خونش اصلا، مثلا یه برنامه‌ریزی بکنه برای کارش. مثلا کف العزا، انسان یک طوری باشه که سعی کنه اذیتش به بقیه نرسه. یعنی این چرا نشانه تمام عقله؟ این نشانگر، از این جهت نشانگر تمامیت عقل هست که این فرد میتواند درک کند و بفهمد که کارهای من و رفتار من و شؤونات من چطور برای بقیه ایجاد مزاحمت میکند و راه حلش چیست. این فرد میتونه کف عزا کنه دیگه، میتونه اذیت نکنه، ولی اگه نفهمی که این کار اصلا اذیت بقیه است، اون عقلش کمه. اگه میفهمه اذیت بقیه است اما راه حل بلد نیست براش، بازم این کمال عقل نیست که، این نشانه بیعقلی، کم عقلیه. کسی عاقله، کسی میتونه بفهمه عاقله که بفهمد چه کارهای من چه کسانی رو اذیت میکنن و چطور میشه جلوشو گرفت، بنابراین آزارش به کسی نمیرسه. اینا همون افرادی هستن که فهمیده وقتی میمیره همه ناراحت میشن، آره هیچ آزاری ازش نه، همه ازش خوبی دیدن، همیشه گریه میکنن بر او، تو روایت دارن. خیلی و فیه راحت البدن عاجلا و عاجلا، خیلی جالبی، کسی که اذیتش به بقیه نمیرسد بدنش در دنیا و در آخرت در راحتیه، در آخرت عذاب بهش نمیرسه که بدنش آزرده بشه، در دنیا هم خود این که انسان باعث بشه اذیتش به بقیه نرسه سلامتی برای انسان میاره، سلامت بدن میاره برای انسان. حالا مسائل روانی داره فلان داره دیگه واردش نمیشیم، بالاخره امام فرموده کف العزا سلامتی میاره، بقیه رو اذیت نکنی برای سلامتی میاره، خودش به لحاظ روحی ها، جدا از این که بقیه به تو علاقه مند میشن، کمکت میکنن، هدیه برات میارن، جدا از اینها خودش به لحاظ روانی و منطقی باعث میشه درون بدن سالم بشه. میگن عقل سالم در بدن سالم است، یعنی نه فقط این که بدنی که سالم است عقلش سالم است، نه، کسی که عقلش سالمه، عقل سالم بدن رو سالم میکنه. وقتی نگرشت مثل حسد، حسد چجوری آدم مریض میکنه، بیماری روانی میاره، بدن آدمم رنجور میشه. اگر فکرت به مسائل درست باشه، زاویه فکرت، انسان آزاد، هیچ وقت اذیت افسرده نمیشه انسان عاقل، هیچ وقت. کسی که کف العزا، یعنی این دیگه کف العزا در فکره،
چی میشه معنی لغوی کف العزا؟
کف یعنی باز داشتن، عزا یعنی اذیت، خودداری از اذیت کردن سایرین. یا هشام، جمله آخر این حدیث شریف، یا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، عاقل با کسی که خوف دارد که او را تکذیب کند حرف نمیزند. چقدر اینا قواعد زیبایی است برای مسائل اجتماعی، چقدر برای مسائل اجتماعی خوب. با کسی که میدونی تکذیبت میکنه، تو رو قبول نداره، تو رو دروغگو میدونه، تو رو منحرف میدونه، بله خوف داره، آره خوف، این احتمال میده که این تکذیب کنه، باش حرف نزن. چرا حرف میزنه؟ حرف تو اصلا نمیخره، قبول نداره. ترجمه میکنی؟
تو احکام معروف هستی.
بله، آره احتمالاً بده که احتماله. ولا یسأل من یخاف منعه، از کسی که خوف دارد که به او عطا نکند درخواست نمیکند. نه فقط درخواست پول، درخواست هر چیزی. اصلا خوف داری که الان جواب تلفنتو نده، رو زنگ نزن. الان میدونی الان سر کار درگیر، خب چرا زنگ میزنی؟ مثلا میگم حتی تا این امور، هر امری. ولا یعد و مالا یقدر علیه، انسان عاقل وعده نمیدهد آنچه را که قدرت برش نداره. خودشو به مشقت بندازه از آخرم نتونه سرفکنده بشه. قول میده اما نمیتونه عمل کنه، وعده میده اما نمیتونه وفا کنه. ولا یرجو ما یعنف به رجائهی، امید نمیبندد به چیزی که یا کسی که اون کسی رو سرفکنده بکنه. امید نمیبنده به اون چیزی یا اون کسی که به وسیله امید بستن به اون فرد یا به اون چیز سرفکنده میشه. مثلا چی؟ یک نمونه واضحش چیه؟ بیش از حد توان و استحقاق امید بستن. امید ببندی به چیزی که بیش از استحقاق توه. استحقاق تو برای این کار این مقدار بوده، تو امید داری از پیش که به تو بیشتر عنایت کنن، بیشتر عطا کنن. خب بی خودی، انسان عاقل نیست. عاقل در حد استحقاق خود. اینا همه شناخته ها، یعنی عاقل میشناسد اطرافش را، افراد را میشناسد، جایگاه خودش را میشناسد، حالات اطرافیان خودش رو بررسی کرده، فهمیده. مثلا این اگر نیاز مالی داری بهش رجوع کنی چی میشه؟ این نه، این زرنگه. اینو گفتیم، اینا عاقل هیچوقت بر محور منافع شخصی دنیوی نیست، بر محور دین و انجام رضایت خداست. ولی همون رضایت خدا رو خب نباید به هر کسی بگی. اصلا شما میخوای، میگن کاسه گدایی دستت باشه برای خدا، نه که دیگه به هر کسی رو بنداز. کسی که خدا رو قبول نداره تو تمسخر میکنه. معنی رو تو از بخوای که خاطر بیا تو خیریه ما مثلا کمک کن، مثلا امثال این چیز. ولا یقدم علی ما یخاف و فوتو بالعجز، بر چیزی که خوف داره که عاجز هست از انجام دادنش، پس نخواهد توانست انجام بدهد، اقدام نمی کنن. یکی از همین اساتید درس خارج مشهد میگفتش که رئیس بانک مرکزی یا بالاتر از رئیس بانک مرکزی یادم نیست، بالاخره یک شخصیت خیلی بزرگ کشوری، میگفت اصرار به من کردن که تو بیا تو شورای بانکی، با عنوان فقهای شورای بانکی. میگفت خیلی اصرار کردن، رفتن آمدن فلان که تو بیا دارم چیزای کلان تصمیم گیری که میشه مثلا مسائل فقهیشو نظارت کنه فلان. آره یه چیز اینجوری ازش خواست. گفت هر کار کردن من قبول نکردم. گفتم چرا؟ گفتم من نمیتونم، عاجزم، نمیتونم این کارو بکنم، نه اینکه نخوام. مسائل بدنی، مسائل خانوادگیم، شرایط روحیم، وقتم طوری نیست که من بیام اونجا و نمیتونم وقت بذارم، مطلب از دست من فوت میشه، مسئولیت میاد گردنم، نمیتونم. این خیلی خوبه. انسان باید خلاصه مطلب از روایت، انسان عاقل انسانی متعادل و متوازن است. خلاصش اینه، قواش با همدیگه در هماهنگی و توازنه، در تعادله. قوای اینطور نیستش که چون فلان پیشنهادی که شده خیلی خوب هست و واقعا هم خوبه و واقعا هم منشأ خیراته، پس من اقدام کنم و انجام بدم. نه، من با توانایی خودم هم بسنجم، میتوانم بعد اقدام کنم. یعنی یک دفعگی بشارت های زیاد او را یک طرفه و دید او را یک سویه نمی کند که فلان کار چون بشارت های زیاد دارن انجام بدم. من توانایی انجامشو دارم، یعنی خودم هم باید بشناسم من توانایی حمل این بار رو دارم. خوف های زیاد هم اون را یک دفعه ترسو نمی کنه که فلان کار انقدر وحشت داره، انقدر ترس داره، انقدر سخته، پس من انجام نمیدم. نه، من واردش میشم، میتونم انجام بدم، از دست من برمیاد، ولی خیلی بزرگه، انجام میدم. پس این یک طرفه نیست، عاقل یک طرفه نیست، عاقل کاریکاتوری نیست، بینیش بزرگ باشه، گوشش کوچیک باشه، چشمش کج باشه، متعادل و متوازن قواش با هم دیگه. برای همین اگر حاجتی دارد درست اقدام میکنه، اگر مشورت میدهد درست مشورت، اگر کاری را انتخاب میکند درست انجام، اگر تو فضای اقتصادی وارد میشه درست وارد میشه. پس یک انسان عاقل یک انسان متعادل القوا و متوازن القوا هست. این اجمال صفات انسان عاقل. حدیث 13 رو هم میخونیم که از جلسه بعد انشاءالله حدیث 14 رو شروع بکنیم. امیر المومنین علیه السلام، و چون حدیث 14 مفصل حدیث معروف جنود عقل و جهل هست، حدیث 13 هم بخونیم. امیر المومنین علیه السلام فرمود العقل و غطاء ستیر، عقل یک پوشش و یک حجابی که خوب میپوشاند و خوب حفظ میکند، خوب پوششیه. حالا توضیح میدیم. والفضل جمال ظاهر، فضیلت و برتری و صفات خوب یک جمال زیبایی ظاهری است، آشکاری است. فستر خلل خلقک به فضلک و قاتل هواک به عقلک، تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه. اول جمله آخر رو معنا میکنم. اگر این کار رو بکنی که حالا توضیح میدیم، مودت ها برای تو تسلیم میشه، یعنی همه با تواضع و با نرمی تو رو دوست میدارن، قلبا دوست میدارن. تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه، محبت ها خود به خود به سمت تو آشکار میشه. یه قاعده دیگه، قاعده همین روانشناسی، جامعه شناسی، معاشرتی. اگه میخوای مردم دوستت داشته باشن، بهت اظهار و محبت کنن، این کارها نتیجهش میشه. چیکار کن؟ حضرت فرمود اولا بدون که عقل یک غطائه، یک پوشش و یک حجابه. تو میتونی از این حجاب استفاده کنی و بدیهای خودت رو چیکار کنی؟ بپوشونی به وسیله عقلت. چیکار بکن؟ فضیلت هم جمال ظاهره. پس باید از تو چه چیزی آشکار بشود؟ فضیلت. بدیهای خودت رو باید با چی بپوشونی؟ با عقل. تو که انسان کامل نیستی که غیر از خوبی از تو صادر نشه. کامل که نیستی. پس تو یک نقایصی داری، معایبی داری، یک محاسن و محامدی داری. نکات مثبتی داری، نکات منفی داری. از اون طرف عقل داری، با عقل باید بیای اون نکات منفی خودتو بپوشونی، نه که غشه در معامله کنی خودتو خوب جلوه بدی. نه، تو اجازه نداری بدی خودتو آشکار کنی. چطور باید مدیریت کنی؟ با عقل. با عقل بیای باید مدیریت کنی. چجوری مدیریت کنم؟ نکات مثبت خودتو باید به عنوان جمال خودت در نظر بگیری، نکات منفی خودتو به عنوان زشتی ها و نقایص خودت باید در نظر بگیری. عقل میتواند نکات منفی رو در حجاب قرار بده، یه طوری هم در حجاب قرار بده که هیچ کس نفهمه. عقل میتونه اینطوری مدیریت بکنه. چه کار بکن؟ امام میفرماد که فستر خلل خلقی که به فضلک و قاتل هوا که به عقلک. اولا با عقلت که این قطاع محکم است، همیشه با هوای نفس خودت مقاتله کن. یک راهش اینه. این عقلی که گفتیم قطاع پوشش خیلی مهم، باید مقاتله کنی، یعنی باید زحمت بکشی، باید جنگ. اگر میخواهی تو را دوست بدارن و به تو اظهار محبت کنن و اگر میخوای از سرمایه هایی که داری بهره ببری، باید بدونی تو در جنگ هستی، قاتل، مقاتله باید بکنی، جهاد باید بکنی. چطور؟ با هوای نفست. اولین کاری که جلو دلم میخواد رو باید بگیری. اینطور دوست دارم، اینطور خوش میگذره، حالا اینو میخوام بخرم، حالا اونو میخوام بخورم، حالا اینو باید مقاتله کنی، نباید از بدی هوای تو بر تو غالب. بعد اول چی میگه؟ فستر خلل خلقی که به فضله. با اون فضیلت هایی که داری نقایص اخلاقی خودتو مخفی کن. بد اخلاق هستی، عجول هستی، در عوض انفاق میکنی، با انفاقت اونو جبران کن. با انفاقت، یعنی سعی کن از اون فضیلت های اخلاقی خودتو بشناسی و استفاده کنی. نگاه نکن به جهات منفی خودت، فقط جهات منفی خودت بزرگ نکن تو ذهن خودت که من انسان عجولی هم، من انسان بد اخلاقی هستم، مثلا من انسان بد دهنی هستم. فقط این طرف وجود خودت رو نگاه نکن، اون طرفت هم نگاه کن، ببین نکات مثبتت چیه. مثلا دلسوزی، از این دلسوزی هی استفاده کن، آشکار کن، جایگاهاشو پیدا کن، موقعیت ها و مناسبت ها و ظرفیت هایی که در اطرافت وجود داره برای اون آشکار شدن چیکار. این میشه مدیریت عقل. این کار رو بکنی، با هوای نفست هم مخالفت بکنی، چه اتفاقی میفته؟ مودت ها برای تو تسلیم میشه، همه دوستت میدارن و محبت هاشون برای تو آشکار میشه. ضمن این که در ضمن این کار اون نقایص هیچی میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ تا برطرف میشه انشالله. که عمده مطلب نیکی و احسان کردن، حسن و معاشرته، حلم بردباریه. اینا خیلی مهمه در مسائل اجتماعی. یعنی کسی که هر بدی داشته باشه اما اهل مداراه، اهل صبر، اهل سکوته، اهل سازشه. شاید نفعی خیلی نرسونه، ضرر هم نمیرسونه، شاید حرفی برای گفتن نداشته باشه اما کسی رو هم نمیرنجونه. با زبانش، با حرف زدنش کسی رو اذیت نمیکنه، نیش نمیزنه، کنایه نمیزنه به افراد. این خود این چیزا واقعا نقایص آدمو میپوشونه. خود سکوت خیلی از نقایص انسانو میپوشونه. حسن معاشرت خیلی از مسائل و حلم و بردباری بسیاری از مسائل رو میپوشونه. اون که حضرت فرمود که ول فضل و جمال و ظاهر، فضل، بعدم فرمود که خلل و فرج صفات، من البته خلقک خوندم اشتباه، خلقک فستر خلل خلقک، خلق غیر از خلقه، خلق یعنی اخلاق، خلق یعنی صفتهای مذموم، صفتهای بد خودت رو به وسیله اون فضیلتهای خودت بپوشون. این فضل چیه؟ عمدش حلمه.
اینجا خلق
اگه اعراب گذاشته اشتباه اعراب گذاشته،
نه خلقه که
خلق
سرد و متحلیل هم همون زمه زمه خاکی هست وقتی اون مازندرانی پیش از زمه بر فتح لش سوال دارد دوتا شروع خیص و خلقه که نوشته محکم هم گفتن بعضی ها خیر و خم یعنی خلقه کم هست
خلقه خلقه نه خلقه که از همه بهتره.
این دیفالت شما خلقه
بله خلقک بهتر. خلق یعنی از صفت و زمیمه با دالزار، صفت مذموم، صفات مذموم خود تو با اون فضیلت خود
دو...
بله 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 با خوبی خود. حالا اینو میخواستم عرض بکنم که اون عمده صفاتی که فضل بخوایم اسمشو بذاریم که متناسب با این روایت که میتواند صفات بد انسان رو بپوشاند چی هست؟ حلم، مدارای، سکوت، حسن معاشرته. این هاست که باعث میشه که با توجه به ذیل حدیث که مودت ها به سمت انسان میاد، محبت ها به سمت انسان میاد، همون کف و عزای خلاصه اذیت به کسی نرسونی. صلی الله علی محمد و آل محمد.